اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
انگشتر عرض ادب فخرالملوک خانم. دور از جونتون دیوانه است این خانم بزرگ.
چطور؟
اون وقت شما میفرمان که گوشت هوتون رو میخورید اما استخونش رو دور نمیدازید.
معطلم نکن قاپوچی، حرف بزن.
از خانزاد خواستم.
تا چی؟
زبونم بریده باد.
جون بکن مردک.
خواست تا شما رو هلاکتون کنم.
چی؟
تمام چارستون بدنم از شنیدن تقاضاش برای کشتن شما به خدا لرزید.
بلقیس،
کاش از شما رخصت داشتم و همونجا جونشو میگرفتم.
حرف دیگه این ازد رشه به انگشتر.
ابدا
نگفت در قبال کشتن من چه دستخوشی به تو میده.
خب بعدهایی داد البته که همه سر خرمن بود.
چطور سر خرمن بودن قاپوچی؟ مگه بلقیس از خودش مایندکی داره؟ تا اونجا که من میدونم هیچ کدوم از زنای ارباب، حتی خود من، از خودمون چیزی نداری.
منظورم از وعده که سر خرمن این بود که گفت وقتی ارباب بمیره از سهم الارث خودش نیمیش رو به من میده.
اوه عجب ریخت و پاشی هم بلده.
خب دست و دل باز عجوزه.
باز که پاتو بیشتر از گیلیمه دراز کردی.
آخه کفریم کرده خانم، چطور میتونم دستم رو به خون ولی نعمتم، اونم بزرگواری مثل شما، آلوده کنم؟
بلبل زبونی میکنی قاپوچی، دور برداشتی. یادم نمیاد که هیچ وقت روی حرف من حرف زده باشی.
جسارت منظوری نداشتم. ببخشید، دده گفت خواستید فلفور به باغ بیام، اما نقدن لازمه یه توک پا تا دربار برم.
دربار به چه کار؟
بلقیس خانم میگفت در خواب دیده ارباب انگشتر رو در جرز یه دیوار داخل کاخ گلستان پنهان کرده. نشونی داد آمد و شد چاکرم که به تمام صحن و شبستونای کاخ از تصدق سر ارباب فرود بلا مانه. دعا کنید خوش خبر برگردم خدمتتون.
رفتن دیر نمیشه قاپوچی. اول باید با بلقیس رو بروت کنم. وای به حالش اگه وقتی حرفاتو میشنوه از ترس به تته پته میفته.
شک نکنید که وقتی به تته پته میفته تازه شاید زبونش برای همیشه بند بیاد و لال شه.
منو بگو که چقدر ساده بودم. گفتم لابد حرفی راجع به انگشتر ارباب زده، برای همینم خواستم تا پنهونی تو باغ با تو حرف بزنم.
برز مبارک رسوندم. نشونی محل انگشتر رو که میگفت در خواب دیده به من داد و خواست فلفور روانه کاخ گلستان بشم.
چقدر دلت خوشه قاپوچی. کاخ گلستان
چطور؟
خب نباید به چه دروغ گفته.
آخه گاهی خودم هم تو کاخ گلستان ارباب رو نزدیک همون دیواری که نشونی داده دیدم. به گمانم ارباب خودش گفته انگشتر رو کجا پنهان کرده، اما بلقیس نمیخواد شما بدونید، چون ارباب فرود دور از چشم شما نزد بلقیس خانومم میرفته.
شایدم اینطور باشه.
من همینطوره.
یعنی ممکنه که انگشتر پیدا شه قاپوچی؟
شک نکنید که پیدا میشه خانم. مطمئنم دست پر خدمتتون برمیگرده.
اما
چی؟
اومدی و تو دلت خواست بری انگشتر رو برداری یا برای خوش خدمتی تقدیم شخص اعلی حضرت کنی یا به دست یکی از شازده های رقیب فرود بدی. اون وقت ما زنها و بچه های ارباب فرود آس و پاس و خونه خراب میشیم و دیگه کسی برامون ترم خورد نمی کنه.
ببخشید، یعنی شما به چاکرتون اعتماد نداری؟
معلومه که ندارم.
یعنی چی خانم؟
تازه بلقیسم بهت اطمینون نداره. درست نمیگم؟
ای بی چشم رو، مردی که یه بخت بازه دروغ.
خانم بزرگ،
ای بی چشم رو، نمک نشناس دوست، چه داستان بافیایی هم بلدی.
این باغ فقط یه دونه درخت نداره که بلقیس خانم پشتش قایم بشه.
آهای میرغضب.
میرغضب هم پشت یکی از درخت ها قایم شده بود. ها بفرما، اینم از سردسته ی توفنگچی ها اومده تا خلاصت کنه.
نه خانم، خانم ها به عیال و بچه هم
رحم کنی.
چرا وقتی به تو گفتم ما هوا و استخونه همو دور نمیندازی باورت نشد؟
غلط کردم خانم.
معلومه که غلط کردی بی چشم رو رو با.
شما از جونم بگذرید خانم بزرگ. بلقیش خانم
تو میگذری بلقیش؟
ابدا
منم نمیگذرم. میرغضب با تمرد و شقش کن.
اطاعت باز میگذرم.
نه تو رو خدا رحم کنی.
کجا رو داری که فرار میکنی بینبا؟ آهای تو فنکی
ام خانم
با گلوله بدوزش به اون درخت.
اطاعت خانم.
حالا یعنی بعد سیف الله نوبت کیه؟
یعنی چی نوبت کیه؟
ای حواست کجاست جعفر قلی؟ غرضم اینه که گمونشون به کی میبره که اوز جایی باشه؟
خدا رو شکر که هیچ کجای اسم ما به اوز جایی نمیاد.
آره خب جعفر قلی رو چه به اوز جایی؟
دیگه داره کفریم میکنه ها.
فخر ملوک اون متکا رو بذار رو دهنش تا با این آرنجم نکوبوندم تخت سینه‌اش.
بلقیس اگه جونش در بیاد که دیگه دستمون به کجا بنده؟
تو که انقدر حواست جمعه پس چطور عقرب دووندی رو صورتش تا خلو چل بشه؟
ببینم تو بهش گفتی دده
ازو من خلط بکنم بزرگ من به شما حرفی زدم؟
همیشه دست پاچه ای فخر مولوک.
پس حتما قاپوچی گور به گور شده قضیه عقرب و بهت گفته.
اونم با چه آب و تابی.
این اسباب رخت خواب فرودو عوض کن. خفه شدی من این بوی گند.
چشم خانم اسای خانم
بلقیس
جونم به قربونت بگو
غرضت از به میون کشیدن حرف خان داداش من یا قبل از اون بردن اسم اهل حرم شاه و صدر اعظم رئیس الوزرا که من با همشون دم خورم چی بود؟
خواستم بگم چه حاجت به انگشتر فرود؟
یعنی چی؟
اگه زنای شاه پشتیبانت باشن میتونی بدی یه مهر تقلبی ارباب فرود و روی انگشتر یا هر چیز دیگه بکنن. از اون طرفم به خانداداشت بگی که
داده.
بله خانم.
مگه نمیبینی خانم بزرگ حرف میزنن؟ متکا رو بردار بذار رو دهن این مردای تا کلام بلقیس خانم کامل منعقد بشه.
اطاعت خانم.
میفرمودی بلقیس جان. بلقیس دورت بگرده سرتو درد میارم عزیز دلم. اگه جناب اسدالله خان قاضی یاوری سندی رو آماده کنه که یعنی وصیت این فرود کور شده است که از قبل اونو نوشته و در اختیار اسدالله خان گذاشته و مهر قلابی هم پایین سند کوبیده شه دیگه مدرکی از این محکمه پسندتر دستمون نمیاد.
پر بی ربط نمیگی بلقیس.
پس قبول میکنی؟
بی ربط نمیگی همه مزخرف. چرا؟
وا چطور؟
مغز خر خوردی؟ اومده این اوسجایی یکی از نزدیکای شاه یا رئیس الوزرا یا اصلا از اهل حرم شاه بود.
یعنی یه زن؟
مگه یه زن نمیتونه امانت داری کنه؟
اگه اهل حرم رضاخان میر پنج امانت دار باشن که ما دیگه ول معطلیم. باید سرمون رو بذاریم زمین و دور از جونت بمیریم. الان خصوص زن اولش راست راستی که نمیشه با یه من از سرم خوردش.
حرفا
کلفت و نوکر و دده و کاکا و درمون و مطبخچه و تفنگچی هم حرف از خوردن قاز بزنن و مالش رفتن چیکمای کارد خوردهشون از دیدن غذای اهل اندرونی؟ اونم غذای فخر الملوک خانو؟ آخ آخ آخ، من چرا وایسادم اینجا؟ هزار تا کار عقب افتاده دارم، اون وقت وایسادم دارم با یه دده سیاه زنگباری حرف میزنم.
توبا برم بابا. میگم حالا چرا سگ لنگ قازو بخوره و من نخورم؟
چون سگ علال خصوص که تازی شکاری باشه باید قوه و بنیش مقبول در اندازه یوز باشه تا بتونه یوز زخمی تفنگ ارباب فرود و با واق واق کردناش بترسونه. یعنی تو نمیدونی خود ارباب فرود حکم داده فقط سگاش حق خوردن الباقی غذاشو دارن و خدمه خونه حق ندارن حتی بوی غذای اونو به سوراخ دماغاشون بکشن؟ حالا میگی کی بعض تو این لنگ قازو بخوره؟ خوبه والا، میخوای منو بدبختم کنی بفرستی زیر دست فراشای قلچماغ و اسباب فلکشون بشن؟
اوه عجب چونه گرم میداری توبا، ارباب فرود دیگه گورش کجا بود کفنش باشه.
یواش، خدا مرگم بده، این چرفیه میزنیم دده؟
به عذابی افتاده، مرگ براش صد بار بعض زندگیه. دائما رخت خودشو عوض کنم، فخر الملوک خانم حکم کرده آبگوش آش از این قبیل چیزا بریزم تو حلقومش تا همینطوری جون بکنه، اما یه وقت نمیره.
چرا؟
تو دیگه کار بینش نباشه.
خب برم ببینم کدومه که از این سگا گشنه تره.
من از همه گشنه ترم.
عجب روی داری یا دده؟
من؟
نخیر پس من
برای چی عجب روی دارم؟
رون قازو میخوای اما جواب یه سوال آدمو نمیدی. خوبه والا.
کدوم سوال؟
حواست کجاست؟ مگه ازت نپرسیدم چطور شد فخر الملوک خانم تو رو با خودش نبرد؟
خب ببین پیش خودمون بمونه ها.
آره آره میمونه.
خب برای اینکه میخواست هیچ کس حتی من نفهمم به برادرش اسدالله خان قاضی آوری چی میگه
خوب.
یا که از زبون اون چی میشنفه.
فاصله گذاری اجتماعی در محل کار یک راه کاهش گسترش ویروس کرونا فاصله گذاری اجتماعی است که از آن به عنوان فاصله گذاری فیزیکی نیز یاد می شود. هرچقدر فاصله شما با دیگران بیشتر باشد گسترش بیماری کرونا سخت‌تر می شود. نباید به محل کار خود بروید. اگر می توانید کار خود را در خانه انجام دهید. اگر نمی توانید کار خود را در خانه انجام دهید اما بیمار هستید باز باید در خانه و به دور از دیگران بمانید. با همکاران خود دست ندهید. فاصله 1 تا 2 متر را با همکاران و در قرار دادن میزها رعایت کنید. در صورت داشتن ارباب رجوع در اتاق یا کار در اتاق شلوغ از ماسک استفاده کنید. جلسه های غیر ضروری را لغو کنید. جلسه های خود را با ویدئو کنفرانس یا تلفنی برگزار کنید. همه جلسه های پر مخاطب را به تأخیر بیاندازید. اگر می توانید جلسه های ضروری را در فضای باز برگزار کنید. اصول بهداشتی را در شستن دست، عطسه و سرفه رعایت کنید. برای خود ضد عفونی کننده ی الکلی تهیه کنید و به رئیس خود پیشنهاد کنید که این کار را همگانی کند. غذای خود را از خانه بیاورید و از خوردن غذاهای آماده تا حد ممکن پرهیز کنید. غذای خود را روی میز کار خود یا در فضای آزاد بخورید و از سالن غذاخوری استفاده نکنید. از دستمالی کردن قند، بیسکویت، مواد غذایی و غذا خوردن اشتراکی پرهیز کنید. سطوحی را که توسط شما و دیگران لمس می شوند مرتب ضد عفونی کنید. برای جریان داشتن هوا در اتاق کار خود، پنجره ها را باز بگذارید یا تهویه را روشن کنید. از مأموریت های غیر ضروری پرهیز کنید.
شب بخیر همراهان محترم، ساعت 23:15 است از رادیو نمایش. کنار شما هستیم تا ساعت 6 بامداد فردا با امید به سلامتی، آرامش و انرژی مثبت برای همتون. خوش آمدم میگم عزیزانی که از این لحظه شنونده رادیو نمایش شدند. این لحظه تکرار کتاب گویا با پخش زورق خیال تقدیم شما میشه به مدت 14 دقیقه.
زورق خیال، درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. تخم مرغ، اثر شروود اندرسن، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت دوم، درباره فرار ما از مرغداری به شهر میشد یک کتاب نوشت. من و مادر همه 8 مایل را پیاده رفتیم. او برای اینکه مواظب باشد چیزی از گاری نیفتد و من برای اینکه عجایب دنیا را ببینم. پدر روی صندلی گاری کنار خودش بزرگترین گنجش را گذاشته بود. چرایانش را میگویم. در مرغداری که صدها و بلکه هزارها جوجه از تخم بیرون میآیند، گاهی اتفاقهای عجیبی هم میافتد. از تخم مرغ‌ها هم مثل آدم‌ها موجودات عجیب الخلقه به وجود می‌آید. البته زیاد اتفاق نمی‌افتد، شاید 1 در 1000. می‌دانید یک وقت جوجه‌ای به دنیا می‌آید که 4 پا دارد و 2 جفت بال و 2 سر و غیره و غیره و غیره. اینها زنده نمی‌مانند، زود پیش خالقشان برمی‌گردند که یک لحظه دستش لرزیده است. دوام نیاوردن این بیچاره ها یکی از مصیبت های زندگی پدرم بود. برای همین طوری عقیده پیدا کرده بود که اگر فقط بتواند مثلا جوجه مرغی 5 پا یا جوجه خروسی 2 سر را بزرگ کند، بخت به او روی می آورد. در فکر این بود که اعجوبه را در نمایشگاه های محلی بچرخاند و با نشان دادن آن به کارگرهای مزرعه ثروتی به هم بزند. برای همین همه هیولاهای کوچکی را که در مرغداری مان به دنیا آمده بودند نگه می‌داشت. هر کدام را در شیشه‌ای مخصوص خودش می‌گذاشت و رویش الکل می‌ریخت. اینها را با احتیاط در صندوقی گذاشته بود و صندوق را موقع رفتن مان به شهر کنار خودش روی صندلی گاری گذاشته بود. با یک دست اسب‌ها را می‌راند و با دست دیگرش صندوق را چسبیده بود. وقتی به مقصدمان رسیدیم فوراً صندوق را پایین گذاشت و شیشه ها را درآورد. در تمام مدتی که در شهر بیدول اوهایو رستورانداری می‌کردیم، موجودات عجیب الخلقه در شیشه های کوچکشان روی تاخچه پشت پیشخوان نشسته بودند. مادر گاهی صدایش در می‌آمد، اما پدر در مورد گنجش سر حرفش بود. می‌گفت این عجوبه ها قیمتی اند، می‌گفت مردم دوست دارند چیزهای عجیب و غریب ببینند. گفتم رستوران را در شهر بیدول اوهایو باز کردیم. کمی اغراق کردم. شهر خودش کنار یک تپه کوتاه و یک رودخانه کوچک بود. راه آهن از میان شهر نمی گذشت و ایستگاهش 1 مایل به سمت شمال در محلی به اسم پیکل ویل بود. قبلاً یک تولیدی شربت سیب و یک کارخانه کنسرو سازی در محل ایستگاه بود، ولی پیش از آمدن ما هر دو ورشکست شده بودند. هر روز صبح و عصر اتوبوس‌هایی از هتلی که در خیابان اصلی بیدول بود از طریق جاده‌ای که اسمش را گذاشته بودند ترنرز پایک به ایستگاه می‌آمدند. رفتنمان به جای پرتی برای باز کردن رستوران فکر مادر بود. یک سال حرفش را زد، عاقبت هم یک روز بیرون رفت، یک انبار خالی را روبروی ایستگاه راهن اجاره کرد و از نظر او این بود که آنجا رستوران خواهد شد و درآمد خوبی هم پیدا خواهد کرد. می گفت مسافرهایی که قصد رفتن از شهر را دارند همیشه باید به انتظار آمدن قطار بنشینند و از مردم شهر هم کسانی که چشم به راه کسانی هستند که باید قطارشان وارد ایستگاه بشود منتظر آنها بمانند. بنابراین خود به خود این انتظارها به نفع هر رستورانی تمام می شود که آنجا باز شود. اینها به رستوران می آیند، کلوچه می خورند، قهوه می خورند. حالا که بزرگتر شدم می دانم او یک انگیزه دیگر هم از رفتن من داشت. برای من، او برای من آرزوهایی داشت. می خواست ترقی کنم، در شهر به مدرسه بروم و شهری بار بیایم. در پیکلویل مادر و پدر مثل همیشه سخت کار می کردند. اول باید شکل و شمایل آنجا را درست میکردیم تا شبیه رستوران شود. این کار یک ماه طول کشید. پدر یک تاخچه ساخت و گوتی‌های سبزیجات را روی آن گذاشت، رنگ برداشت و یک تابلو ساخت و اسمش را با حروف قرمز بزرگ رویش نوشت. زیر اسمش فرمان تند و تیزی هم بود: اینجا بخورید. البته کمتر کسی از این فرمان اطاعت میکرد. برای ویترین یک قفسه شیشه‌ای خریدند و پر از توتون و سیگارش کردند. مادر زمین و دیوارها را با آب و صابون شست. من در شهر مدرسه می‌رفتم و خوشحال بودم که از مرغداری و مرغ‌های دلسرد افسرده دورم، اما زیاد هم خوشحال نبودم. از که از راه ترنرز پایک پای پیاده از مدرسه به خانه می‌آمدم، یاد بچه‌هایی بودم که در حیاط مدرسه بازی می‌کردند. یک دست دختر کوچک، آوازخوان و جست و خیز کنان از مدرسه بیرون رفته بودند. سعی کردم از آنها تقلید کنم. در جاده یخ‌زده با قیافه جدی یک بار بلند کردم و جست زنان راه رفتم و با صدای نازکم خواندم. بعد ایستادم، با دودلی دور و برم را نگاه کردم. از اینکه مرا آنطور شنگول ببینند میترسیدم. انگار به نظرم میآمد داشتم کاری را میکردم که نباید از کسی سر بزند، آن هم از کسی که مثل من در مرغداری بزرگ شده که مرگ میهمان هر روزه آنجا بوده است. مادر تصمیم گرفت رستوران را شبها هم باز نگه داریم. ساعت 10 شب یک قطار مسافری و بعدش یک قطار باری محلی از جلوی در ما به سمت شمال می رفت. خدمه قطار باری در پیکلویل باید خط عوض می کردند و وقتی کارشان تمام می شد برای خوردن غذا و قهوه داغ البته به رستوران ما می آمدند. گاهی یکیشان سفارش نیمرو می داد. ساعت 4 صبح از شمال برمیگشتند و دوباره پیش ما می آمدند. کارمان کم کم گرفت. مادر شبها می خوابید و روزها رستوران را می گرداند و مسافرها را سیر می کرد. آن موقع پدر خواب بود. در همان رخت خوابی می خوابید که مادر شب خوابیده بود. من هم به شهر بیدول و مدرسه می رفتم. در آن شبهای دراز موقعی که من و مادر خواب بودیم، پدر گوشتی را می پخت که لای ساندویچ بقچه غذای مسافرها می رفت. یک بار فکر بالا رفتن از نردبان ترقی به سرش زد. روح امریکایی در جسم او هم حلول کرد. او هم جاه طلب شد. شبهای درازی که پدر کار زیادی نداشت، وقت فکر کردن پیدا میکرد. باعث خانه خرابیش هم همین شد. به این نتیجه رسید که علت ناموفق بودنش در گذشته این بوده که به اندازه کافی شاد نبوده. پس در آینده باید به زندگی خوشبین باشد. صبح زود بالا می آمد، کنار مادر می خوابید. مادر بیدار می شد، دوتایی با هم حرف می زدند. من از توی رخت خوابم که گوشه اتاق بود به حرفهایشان گوش می دادم. نظر پدر این بود که با مادر باید سعی کنند کسانی را که برای غذا خوردن به رستوران ما می آیند سرگرم کنند. حالا حرفش را درست به خاطر نمی آورم، اما منظورش تقریبا اجرای یک جور نمایش بود. وقتی مردم مخصوصا جوانهای شهر بیدول به رستوران ما می آمدند که زیاد هم اتفاق نمی افتاد، باید گفتگوی نمایشی شادی صورت می گرفت. مادر از اول انگار دو دل بود، اما حرف دل سرد کننده ای نزد. پدر عقیده داشت اشتیاقی برای همنشینی با او و مادر در دل جوانهای شهر بیدول به وجود می آید. شبها گروه های شاد و شنگول آوازخوان از راه ترنرز پایک پیش ما می آمدند. با خنده و شادی در رستوران ما جمع می شدند، آواز می خواندند و جشن می گرفتند.
البته اینها رو پدر با همین جزئیات نمی گفت. گفتم که او بسیار کم حرف بود. فقط پشت سر هم می گفت آنها یک جایی لازم دارند، میگویم آنها یک جایی لازم دارند و آنها یک جایی لازم دارند و تا جایی که من یادم هست همین جمله رو می گفت. همینو بس. من جاهای خالی را با تخیلم پر کردم. دو سه هفته ای خانه ما میدان تاخت و تاز این فکر پدر بود. زیاد حرف نمی زدیم، اما در زندگی روزمره من خیلی سعی می کردیم صورت خندان جای ظاهر غمگین را بگیرد. مادر به مسافرها لبخند می زد و من هم که آلوده شده بودم برای گربه من لبخند می زدم. پدر از حول خود شیرینی کمی زیاد روی می کرد. مسلماً روحیه نمایشگری در وجودش رخنه کرده بود. مهماتش را زیاد برای خدمه راه آهن که شبها ازشان پذیرایی میکرد هدر نمیداد. انگار صبر میکرد مرد یا زن جوانی از بیدول بیاید تا برایش هنر نمایی کند. روی پیشخوان رستوران یک زنبیل سیمی بود که همیشه پر از تخم مرغ بود. موقعی که فکر سرگرم کننده بودم به سرش زده بود، حتما این زنبیل جلوی چشمش بود. ارتباطی که تخم مرغ‌ها با زدن این فکر به سرش داشتند مثل یک رابطه قبل از تولد بود. به هر صورت یک تخم مرغ باعث خراب شدن انگیزه تازه او در زندگی شد. یک شب دیر وقت من با صدای نعره خشمی که از گلوی پدر در می آمد از خواب پریدم. با مادر راست توی رخت خواب من نشستیم. مادر با دستهای لرزان چراغی را که روی میز کنار سرش بود روشن کرد. از پایین صدای بسته شدن محکم در جلوی رستوران آمد و دو سه دقیقه بعدش پدر با سر و صدا از پله‌ها بالا آمد. دستش یک تخم مرغ بود و طوری می‌لرزید که انگار از سرما لرز کرده. چشمهایش مثل چشم دیوانه‌ها برق می‌زد. آنطور که ایستاد و به ما زل زد، من مطمئن بودم که الان از تخم مرغ را به طرف من یا مادر پرت کند، ولی آن را آرام روی میز کنار چراغ گذاشت و پهلوی تخت خواب مادر به زانو افتاد. مثل بچه زد زیر گریه و من هم از غم او بی‌اختیار شدم و به گریه افتادم. دوتایی من با صدای شیون من اتاق کوچک طبقه بالا را روی سر من گذاشتیم. خنده دار است، ولی از آن صحنه که درست کردیم فقط این را به خاطر دارم که مادر با دستش یک سر خیابان وسط کله تاس پدر را نوازش میکرد. یادم نیست مادر چه به او گفت و چطور راضیش کرد که بگوید پایین چه اتفاقی افتاده. توضیح پدر هم از یادم رفته، فقط قصه و ترس خودم یادم میآید و خیابان نورانی وسط سر پدرم که وقتی کنار تخت زانو زده بود در نور چراغ برق میزد.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمان.
شما شنوندی رادیو نمایشید. مگه میشه در رادیو نمایش باشیم؟ در خانه هنرمندان عزیز تئاتر و نمایش باشیم و از هنرمندان پیشکسوتی که بیادشون هستیم و مدیون هنرشون هستیم نگیم. امروز صبح امروز سرکار خانم صدیقه کیانفر هنرمند پیشکسوت عرصه تئاتر و سینما رو از دست دادیم، متاسفانه در سن 88 سالگی. جاشون برای همیشه در بین هنرمندان تئاتر و سینما خالی خواهد بود.
خانم کیانفر گرامی،
جانم،
نوروز رو چجوری میبینید شما؟
نوروز از اسمش مشخصه دخترم. نوروز یعنی سال نو، سال نو میشه. همه میرن همدیگر رو میبینن، آشتی میکنن، صلح صفا برقرار میشه. او چه خانواده هایی بودی که سالها با هم حرف نمیزنن، توی عید که میشه پا میشن میرن و کدورت ها رو از بین میبرن، لباس قشنگ میپوشن. شما عید رو دیدین همه جا رنگ و وارنگه، لباس ها قرمز زرد رنگ وارنگ و خیلی شاد. عید بهترین روز سال برای ما ایرانی ها هستش.
خیلی زیبا گفتین خانم کیانفر، سپاس گذارم.